صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در برنامه‌ای که این بار هم به مسئله حجاب می‌پردازد، اما حجاب از نوع فرانسویش، و بعد از اون هم به فرانسه خواهیم رفت، پاریس و دانشگاه سوربن، اونجا که میزبان 21مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایرانی بوده. 25 دقیقه آینده را با ما بمانید. قانونگذاران مجلس ملی فرانسه تقریباً به اتفاق آرا به لایحه بحث‌انگیز منع پوشیدن روبنده و یا برقع در اماکن عمومی این کشور رأی مثبت دادند و اون رو تصویب کردند. قرار این لایحه در ماه آینده در مجلس سنای فرانسه به شور گذاشته بشه که انتظار میره قانونگذاران مجلس سنای اون کشور هم به اون رأی مثبت بدن. با این حال کارشناسان بزرگترین مانع بر سر راه تصویب لایحه رو دیوان عالی قانون اساسی فرانسه میدونن که احتمال داره این لایحه رو برخلاف قانون اساسی فرانسه تشخیص بده. نتایج به دست اومده از آخرین نظرسنجی ها اما نشون میده که اکثر جامعه غیر مسلمان فرانسه روبنده رو دروازه افراطگرایی و ناقض حقوق زنان میدونن و از تصویب قانون جدید حمایت میکنند. اما سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خودش تصویب این قانون رو بهانه‌ای دونسته برای خانه‌نشین کردن زنان مسلمان و محرومیت مضاعف اونها از حقوق اساسی و اجتماعی. در بیانیه این سازمان اومده که به جای محدود کردن دامنه انتخاب زنها، باید توجه رو بر توانمندسازی اونها معطوف بکنیم تا خودشون بتونن در مورد نوع حجابشون تصمیم بگیرن. در صورت تصویب قانون جدید، زنان متخلف برای اولین بار 189 دلار جریمه میشن و کسانی که زنان رو مجبور به پوشیدن روبنده کنن 18000 دلار جریمه و به یک سال حبس محکوم خواهند شد. در گفتگو با پروین اردلان، فعال مسائل زنان ساکن سوئد، ابتدا از اون پرسیدم خانم اردلان، اون چیزی که در این روزها در حال رخ دادن هست این هستش که در جوامعی مانند فرانسه پوشیدن برقع به عنوان نوعی از پوشش اسلامی ممنوع میشه و زنانی که این پوشش رو انتخاب کرده باشن باید بابت انتخاب پوشششون هزینه پرداخت بکنن، و آن سوی ماجرا در ایران هم به طور رسمی اعلام میشه که نداشتن حجاب اسلامی جرم هست، همونطور که آقای محسنی اژه‌ای امروز اعلام کردن که زنانی که پوشش اسلامی رو رعایت نکنن باید 74 ضرب شلاق رو تحمل بکنن. به این ترتیب ما میبینیم که زنان در میانه دو اظهار نظر و دو بچه قدرتمند حکومت ها قرار میگیرن و در هیچ کدوم از این دو شرایط اونها قادر نیستن که نوع پوشش خودشون رو انتخاب بکنن. نظر شما در این مورد چیه؟
مقدار البته شرایط متفاوته در ایران و در فرانسه، و ما نمیتونیم عیناً این دوتا رو با هم دیگه در یک کاتگوری و در یک کانتکست ببینیم. ولی به هر حال اون چیزی که همونطور که خود شما هم اشاره کردین خیلی محرزه اینه که این انتخاب دولت هاست. یعنی در واقع زنان هستند و بدن زنان هستش و پوشش زنانه که عرصه تاخت و تاز دولت ها قرار میگیره، یکی بر علیه بنیادگرایی، یکی برای دفاع و باز تولید بنیادگرایی. چیزی که تو این وسط فراموش میشه حق انتخابه، و چیزی هم که به نظر میاد باز هم داره باز تولید میشه و به صورت کلیشه در میاره اینه که حق انتخاب زن نه تنها دیده نمیشه، بلکه این حق از زبان دیگری داره به زبان در میاد. یعنی ما از زبان دیگری میشنویم که باید زن اینطور باشد، پیشابش و فلان، و برایش مثلا این مقررات تعیین میشه برای مخالفت باهاش، ما یه مقرراتی وضع میشه، و در این حال مثلا در دولت‌های اروپایی هم به همین شکل. چیزی که در هر دو تا مشترک هست همینه که فکر میکنم یکی این که انتخاب زن فراموش میشه و یکی هم این که بدن زن عرصه سیاسی تاخت و تاز دولت ها قرار میگیره و دولت ها سر این قضیه و علیه یک مفهومی حرکت میکنن، و هر دو به نظرم اتفاقی که ایجاد میکنه اینه که مثلا در فرانسه به رشد بنیادگرایی کمک میکنه و اتفاقا در ایران به رشد سکولاریسم.
و تکلیف زنان در این میانه چیه خانم اردلان؟ زنانی که در چالش میان حکومت‌ها و بنیادگرایی مجبور هستند که قوانین رو رعایت بکنن و از خواسته‌های خودشون چشم‌پوشی کنن.
اینجا ما در کنار اینکه یکی رو تایید بکنیم یا یکی رو نفی بکنیم یا اینکه در قالب دفاع از هر کدوم وارد کنش و عمل بشیم، شاید بیشتر از همه باید ببینیم که زنان اون جامعه چجوری دارن نگاه میکنن به قضیه. مثلا جنبش های زنان یا گروه های زنان و گروه های فمینیستی در فرانسه در مورد همچین اتفاقاتی چه بحثایی رو، چه دیبیت هایی رو مطرح میکنن، چقدر به این مسئله به عنوان یک رویکرد سیاسی دارن نگاه میکنن. چون به هر حال مسئله خیلی مسئله مهمیه. ببینیم، شما در مورد دو تا شرایط متفاوت از من سوال کردین. تو ایران ما قانون در واقع حجاب اجباری رو داریم که این قانون با کشورهای دیگه حتی با کشورهایی که معتقدند که قوانین اسلامی رو دارن اجرا میکنن فرق میکنه. ما تو خیلی از کشورهای اسلامی می‌بینیم که زنان بی حجاب هم هستن. بنابراین این یه ویژگی خاص جامعه ایرانه که در واقع زیر نام اسلام بحث پوشش اجباری رو مطرح میکنه و کنترل بر بدن زنان رو هم به یک مسئله جدی میدونه. شاید به خاطر این هستش که مثلا تو جامعه ایران پوشش اسلامی نمادی هستش از اینکه اسلامی بودن یک کشوری رو به نشون بده. بنابراین کنترل بدن زنان به عنوان اینکه جامعه اسلامی میخواد بشه یک چیز دیگه است و بحث اینکه این بدن باید مرئی نباشه از چشم ما دور بشه و ما کنترل بکنیم برش یک چیز دیگه است و اینکه به هر حال اینکه نمادی هستش از اینکه جامعه اسلامی هستش چیزهای دیگه است. تو جامعه اروپایی میبینید که این اتفاقا برعکس میشه، یعنی کسی که برقع میپوشه به عنوان یک نماد یک زن مسلمان و هویت اسلامی داره این نمایش رو میده. در نتیجه بحثایی که میتونه ایجاد بکنه خیلی میتونه متفاوت باشه در دو تا کانتکست متفاوت، برای همین نمیتونیم در مورد یک مورد به تعمیمش بدیم در مورد دیگه. اون چیزی که الان جامعه زنان میتونه روش به چالش بکشتش و بحثش رو خیلی جدی تر بگیره اینه که چقدر این زنان خودشون انتخاب کردن و نه به خاطر کنترل مردانه و کنترل بدن زنان از طرف جامعه مردسالار و کنترل سیاسی اونها مجبورن که این رو بپوشن.
ولی به نظر میرسه که در جامعه فرانسه و یا بخشی از کشورهای اروپایی هم که بحث حجاب رو در خودشون به چالش کشیدن، هم موضوع حجاب زنان بیش از اون که یک مسئله شخصی قلمداد بشه یک مسئله امنیتی هست. همونطور که من با یکی دیگه از روزنامه‌نگاران وقتی داشتم صحبت می‌کردم، ایشون بحث امنیت رو مطرح می‌کردن و می‌گفتن استفاده از پوشش اسلامی در جوامع غربی و همان پنهان نگه داشته شدن اجزا و جوارح بدن یک زن عملاً ناامنی رو اونجا فراهم می‌کنه و باعث ناامنی افرادی میشه که در سابقه ذهنی خودشون بحث انفجارهای انتحاری در اتوبوس‌ها و متروها رو دارن و به این دلیل در واقع میپذیرفتن بحث ممنوعیت حجاب رو، در این حال که اینجا به نظر میرسه مرز بسیار باریکی وجود داره بین اینکه فرد خودش انتخاب بکنه یا دولت بهش اجازه نده و یا قوانین بنیادگرایانه بهش اجازه نده که بخواد اون پوششی رو که خودش دلش میخواد انتخاب بکنه. اما خانم اردلان، نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که در ایران هم بحث امنیت مطرح میشه زمانی که زنان ایرانی مجبور میشن و موظف میشن که حجاب رو رعایت بکنن و این بار امنیت نه امنیت جسمی که امنیت روحی جامعه ایران هستش. چقدر موافق این ماجرا هستید که داشتن یا نداشتن حجاب اسلامی میتونه در امنیت روحی جامعه تاثیرگذار باشه؟
ما هر دو تا بحث امنیت رو داریم. یکی برای حفظ امنیت میخواد که بدن زنها پوشیده بشه، برای حفظ امنیت جامعه، روحی جامعه، یعنی که مردان تحریک نشن، در واقع بدن زنان به عنوان یک عامل تحریک کننده عمل نکنه. اما این امنیت رو ما تو جامعه اروپایی وقتی بحثش رو میشتویم این بیشتر به این دلیل هستش که ابزارسازی از زنان توی حوزه‌های بنیادگرایانه خب خیلی اتفاق افتاده، یعنی اینکه زیر پوشش زنان خب خیلی اتفاقات رخ داده. وقتی جامعه به یه سری اصول دموکراتیک اعتقاد داره و روی شفافیت داره تاکید میکنه و روی حفظ امنیت جامعه به لحاظ حفظ یک سری اصول دموکراتیک در جامعه عمل میکنه، خب این نگاه و این ترس و این ناامنی در دیدن چیزی که نمیشناسی و نمیدونی خب خیلی بیشتر دیده میشه. چون مثلا تو بعضی از این کشورها میبینیم که حتی استفاده از کلاه و کلاه کاسکت و چیزهای دیگه که باز چهره رو نامشخص بکنه ممنوعه، یا مثلا حتی وقتی عکس از افراد میگیرن برای گذرنامه کل چهره باید معلوم باشه. یعنی اینها اون بخشی هستش که بحث امنیت اجتماعی رو تایید میکنه. خب باید دید کسایی که از برقه استفاده میکنن اون موقعی که میخوان پاسپورت بگیرن اون چهره چجوری دیده میشه. میخوام بگم که خیلی بحثای متفاوتیه، درسته بحث امنیته که دیده میشه، اما در کنار همین اتفاقاتی که در مورد امنیت جامعه به خاطر مزدوریت با زنان برقه پوش مثلا پیش میاد، ما میتونیم شکل دیگه هم ببینیم. خیلی از عملیات انتحاری و بنیادگرایانه اساسا با کلیشه هایی که الان در جامعه وجود داره به عنوان کلیشه های زن مذهبی و یا مرد مذهبی دیگه رخ نمیده. در حتی جوامع خود ما هم در جامعه ایران هم خیلی از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما چهرهشون رو که میدیدین احساس نمیکردین این چهره یک نیروی امنیتیه، به خاطر اینکه تغییراتی که به وجود آورده بودن برای اینکه تصویر شبیه همشکل بودن جامعه بشه. بنابراین اینکه ضدیت با برق پوشیدن زنان میتونه امنیت جامعه رو حفظ بکنه، من فکر میکنم که یه مقدار نمیشه گفت خیلی درسته. ولی اینکه یک جامعه ای که رو اصول دموکراتیک قدم میزنه و به حقوق شهرونداش احترام میذاره و این احترام رو هم بذاره که همه افرادی که تو اون جامعه هستن و حداقل اون حداقل‌های مرئی بودن رو رعایت بکنن که امنیت کل جامعه رو بخواد محترم بشماره یه چیز دیگه است. باید دید که سیاست‌های دولتی اینجاها چی میشه. برای همین دیگه من میگم من به جایی که بیام به فکر کنم که سیاست‌های دولتی چی بوده تو این ماجرا، چون همیشه میگم بیشتر مواقع با ابزار کنترلگری ها و چیزهای دیگه اومده، میخوام ببینم که واقعا دیدگاه فمینیست ها و گروه های زنان این جامعه چی میتونه باشه، چون اون بخش قضیه است که میتونه تعیین کننده باشه در اون خواسته های اصلی که تو اون جامعه داره پیش میره.
خانم اردلان، با توجه به اینکه طبق آخرین آمار اعلام شده تنها حدود 2000 زن هستند که در جامعه فرانسه از پوشش برقع استفاده میکنن، واقعا نمیشه خیلی منتظر موند که جوامع فمینیستی فرانسه بخوان عکس العملی نسبت به این ماجرا نشون بدن به دلیل اقلیت بودن زنانی که از این پوشش دارن استفاده میکنن. بعد از مطرح شدن بحث ممنوعیت حجاب در فرانسه، این مسئله زنان سایر کشورهای اروپایی رو هم به چالش کشیده، از جمله کشورهایی چون انگلستان، بلژیک، هلند هم دارن در مورد این مسئله بحث و تبادل نظر میکنن. همکارم شهران تبری که ساکن لندن هستن و برای یک چند روزی اینجا به پراگ اومدن در حال حاضر توی استدیوی ما هستن. خانم تبری، برای ما میگید که زنان در انگلیس نسبت به مسئله حجاب روبنده و پوششی که قانون بخواد برای اونها تعیین بکنه چه احساس و چه نظری دارن؟
اکثریت مردم انگلیس بسیار طرفدار آزادی در این موارد هستند و مخالف وضع قانون از سوی دولت برای تعیین هر گونه دستوری در مورد پوشش چه زن چه مرد مخالف هستند با این موضوع. در نتیجه خیلی بعید میدونم که این ممنوعیت به طور قانونی مطرح بشه به خاطر پوشش کسی. ولی یک بحث دیگه ای که مطرح هست و البته کمتر این بحث رو میشنویم این هست که بعضی از انواع لباس ها میتونه که تهدید امنیتی باشه برای مردم تو کوچه و خیابون. من خودم شخصا وقتی تو مترو نشستم اگه یک خانمی وارد بشه که نقاب زده، حتی بعضی ها چشمشون هم نمیشه دید، یا مثلا به جای چشمشون عینک زدن و بقیه صورتشو اصلا نمیتونیم ببینیم و یه لباس خیلی گشادی تنشون هستش، من دچار وحشت میشم. برای اینکه فراموش نکنیم که تو خود انگلیس توی سال 2005 بمب گذاشته شد در 4 نقطه مترو و اتوبوس ها و یکی از دوستان خود ما که ایرانی بود در این بمب گذاری کشته شد و من هر بار که این وضعیت رو میبینم وحشتم برمی‌داره که مبادا یه نفر این زیر بمبی، یک اسلحه، یه دفعه اصلا یک مردی اون زیر باشه که اصلا مسلمون و عرب و غیره هم نباشه، این مثلا یه جنایتکاری باشه که به چنین لباسی خودشو در آورده و الان مسلسلشو در میاره بخواد مردم بکشه. این وحشتی که ایجاد میکنه باعث میشه که بشه این استدلال رو کرد که اینو لباس درست نیست. از اینکه دولت دیکته بکنه که شما چه جور لباسی بپوشین چه جور لباسی نپوشین نیست، مثلا اینه که دولت دیکته میکنه شما باید کاری کنید که امنیت جامعه رو به خطر نندازید. این دو تا مقوله متفاوته.
ولی این به خطر نیفتادن امنیت جامعه به بهای از دست رفتن احساس استقلال و حس آزادی تصمیم گیری برای پوشش بخشی از جامعه است. حداقل در پاریس 2000 زن برقع پوش وجود دارند که قاعدتا بعد از تصویب این قانون در ماه سپتامبر در مجلس سنای فرانسه اجازه خروج از خونه رو پیدا نمی کنن و یا باید تفکراتشون و اعتقاداتشون رو زیر پا بگذارن و یا خانه نشین بشن.
من فکر می‌کنم اصلا قانون گذاشتن برای این کار درستی نیست. این رو بهش معتقد هستم. ولی باید تو انگلیس هم خیلی این صحبت شده و میگن باید با بحث‌های قانع کننده این مسئله رو دنبال کرد و تکیه روی مسئله امنیت. اگه مسئله امنیت رو در نظر بگیریم اون وقت اینجا مسئله محدودیت عقیدتی نیست. ما هر کاری در جامعه بکنیم که امنیت دیگری رو به خطر بندازه یعنی ما آزادی دیگران رو سلب کردیم. یعنی این بحث هسته اصلیش مسئله آزادی نیست، مسئله حدود آزادی هستش. ما در جامعه زندگی میکنیم و در یک جامعه وقتی زندگی میکنیم موظف هستیم که آزادی ها تو جایی باشه که آزادی دیگران رو به خطر نیندازه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در سال 1990 شکل گرفت. گلناز امین، افسانه نجم‌آبادی و اما دلخانیان از بنیانگذاران اون بودن. در ماه مه همون سال نخستین سمینار اون در امریکا برگزار شد. سمیناری که بعد از اون هر سال در شهری از شهرهای جهان برگزار شده. تا کنون 21 کنفرانس برپا شده و در هر کنفرانس بخشی از مسائل و مشکلات زنان ایرانی مورد توجه قرار گرفته. از جمله زن ایرانی پس از انقلاب، چهره زن در فرهنگ ایران، زن و سیاست در ایران معاصر، زن ایرانی و حقوق بشر و فمینیسم و جنبش زنان ایران. در هفته گذشته شهر پاریس پس از 8 سال بار دیگر میزبان زنان ایرانی از شهرهای مختلف اروپا و آمریکا بود تا تحول موقعیت زنان را به عنوان یکی از عوامل خیزش مردمی ماهای اخیر در ایران بررسی کنند و چشم‌انداز آینده را برای کنشگران حقوق زن به بحث بگذارند. آیدا قجر، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، مهمان این هفته برنامه صدای دیگر است تا گزارشی از آنچه در 3 روز گذشته در دانشگاه سوربن پاریس گذشته رو با ما در میون بگذاره. خانم قجر، برای ما میگید که 21مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در اولین روز خودش چه مباحث و مسائلی رو طرح و بررسی کرد؟
برنامه‌های کنفرانس کلا دو دسته بودن، یکی در صبح برگزار می‌شدن، یکی هم با یه استراحت کوتاه بعد از ظهر بودن. روز اول برنامه صبح بیشتر خوشامدگویی بود و بزرگداشت زن برگزیده بود که جایزه این زن برگزیده به فعالان جنبش زنان از قبل از انقلاب تا همینک اهدا شد. اما در بعد از ظهر ما تقریبا 4 تا سخنران در یک پنل مشترک داشتیم که در واقع به حوزه شکل‌گیری و سازمانیابی جنبش زنان پس از سرکوب دهه 60 برگزار شد. یک خانم فرانسوی، خانم فرانسواز پیک رو داشتیم که بیشتر به موضوع فمینیسم و چالش‌های سیاسی قرن 21 پرداخته بودن.
اینطور که در برنامه اومده، خانم ناهید نصرت بحث تشابه‌ها و تفاوت‌های جنبش زنان ایرانی در خارج از کشور با جنبش زنان در ایران رو به بحث گذاشتن. میتونید برای ما بگید که عمده‌ترین مطالبی که ایشون مطرح کردن در سخنرانی خودشون چی بود؟
یکی از بحث‌های خیلی مهمی که توی این دوره کلا بود و توسط ایشون و خانم‌های دیگه هم عنوان شد، اینکه اصلا ما در ایران جنبشی به عنوان جنبش زنان داریم یا نه، و اینکه چرا این جنبش شکل سازماندهی شده خودش رو از دست داده،
و آیا کسانی هم اونجا حضور داشتن که بخوان به سازمان یافته نبودن جنبش زنان در ایران اعتراض کنن؟
در واقع دو تا بخش بودن. ایده بودن که خب قبول داشتن که این مسئله سازماندهی شده نیست و تشکل نیستش. خب یه ایده هم که از قبل نبوده، خب این گروهی بودن که در واقع جزء نسل اول و دومی هستن که از ایران خارج شدن، حالا از قبل و بعد از انقلاب و بعد از دهه 60. اما ایده دیگری که خب در واقع موج سوم هستن و به تازگی ایرانو ترک کردن، بیشتر بر این باور هستن که این جنبش زنان در ایران وجود داره و به شکل سازماندهی شده بوده و تشکل بوده، اما بعد از انتخابات دوره اخیر به خاطر بحران‌های به وجود اومده خیلی ضربه خورده و در واقع یک مقدار از همپاشیدگی به وجود اومده، اختلاف‌های درونی به وجود اومده.
خانم قجر، روز دوم برگردیم. گویا یکی از سرشناس‌ترین سخنرانان کنفرانس خانم نیره توحیدی بودند، پروفسور و مدیر دپارتمان مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، که ایشون هم بر ضرورت همراهی و همدلی جنبش زنان با جنبش سبز و جنبش دانشجویی تاکید کردند. به نظر میرسه یکی از مهمترین نکاتی که ایشون مطرح کردن این هستش که جنبش‌های فمینیستی نباید بدون رهبر باشن و اصولاً هیچ جنبشی نباید بدون رهبر باشه، و این مسئله رو که جنبش زنان در ایران به بی‌رهبری افتخار می‌کرده رو به چالش کشیدن و گفتن که حتماً باید رهبر و یا گروهی از رهبران وجود داشته باشه. نکات مهم دیگری که ایشون مطرح کردن رو شما برای ما میگید؟
ایشون اشاره داشتن به اینکه جنبش زنان در ایران یکی از موفقیتشونه که چند محور هست، چند مرکز هست، و در واقع قبل از انتخابات که زیر پرچم همگرایی جنبش زنان حضور داشتن، بهترین نکتهش این بود که هر کس و هر گروه و هر تشکلی تونستش جداگانه مطالبات خودش رو عنوان کنه و همه تحت یک مطالبات خاص بتونن حضور پیدا کنن.
خانم قجرگوی، خانم دکتر نیره توحیدی به نوعی از رهبری آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا نهرانور در جنبش سبز دفاع کردند و گفتن که امکان نداره که دموکرات پاک و منزه از آسمان برای رهبری یک جنبش بر زمین فرود بیاد. آیا این حمایت ایشون از رهبران جنبش سبز فضای نقد و مخالفتی رو هم در اونجا به همراه داشت یا خیر؟
فضای نقد بسیار زیادی رو به همراه داشتش. این موضوع از طرف خصوصا چپ‌ها بسیار بسیار با برخورد صورت گرفت، در حالی که اونا بیشتر اشاره می‌کردن به اینکه آقای مصور نخست وزیر بودن، چقدر کشتار و تجاوز به دختران باکره در زندان‌ها بودش. گروهی هم که به تازگی از ایران خارج شده بودند در عین حمایت از آقای موسوی و خانم رهنورد عنوان کردن که لازمه که اگر ایشون برگشتن به سمت مردم و اینکه حمایت مردمی رو دارن، باید در مقابل اون دهه به هر حال یک موضع‌گیری مشخصی داشته باشن.
خانم قجرگوی، خانم فریبا امیرخیزی هم آمار ارائه دادن از خودکشی دانشجوها و حضور مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها رو مورد نقد قرار دادن.
بله، ایشون با ارائه آمار خودکشی بسیار بالایی که البته از نظر خیلی ها غیر واقعی می اومد، گفتن که جوان‌ها تو ایران در چه فشاری هستن. اما نکته‌ای که خیلی بحث برانگیز بودش دقیقاً همین نکته بود که ایشون روش‌های برخورد مسالمت‌آمیز مردم با بسیجی‌ها یا با سرکوبگران رو قبول نداشتن و میگفتن که اگر ندا آقا سلطان رو موقعی که می‌خواستن بکشن این تفنگ به سمت ایشون نشونه رفته بوده، چرا باید ایشون گل در بیارن و تقدیم اون بسیجی بکنن؟ آیا این روش درستیه و این روش ما رو به کجا می‌بره؟ ایشون مخالف این روش بودن و خودشون هم عنوان کردن که حالا ممکنه با این جملات ایشون به عنوان یک خشونت طلب مطرح بشن یا هر چیزی، اما براشون مهم نبود و در عقیده خودشون پافشاری میکردن.
گویا یکی دیگر از سخنرانان برجسته 21مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران خانم شهلا شفیق بودند. ایشون جامعه شناس هستند و مدیر انجمن توسعه روابط بین فرهنگی برای گسترش شهروندی. خانم شفیق سخنرانی خودشون رو تحت عنوان آزادی و برابری جنسیتی در ایران و چالش هویتی، نقش و جایگاه مذهب مطرح کردند. خانم قجر، برای ما میگید که نکات مهمی که خانم شفیق مطرح کردند چه بود؟
خانم شفیق پرداختن به روزهای انتخابات، عنوان کردن که در ایران اصلا انتخاباتی وجود نداشت و مردم به خیال اینکه انتخاباتی وجود داشته پای صندوق‌های رأی رفتن تا نه خود رو به نظام حاکم بگویند. البته ایشون خودشون گفتن که تحریمی بودن و اصلا با این انتخابات موافق نبودن. ولی امروز اعتراضات مردمی به شکل‌های مختلف دیگه‌ای در واقع مثل یک مشترزی شده و از یک شوری به یک شعوری رسیدن و در حال تعمق و فکر هستن و این خیلی نکته مثبتی هست.
سخنران روز آخر کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران، همونطور که شما گفتید، خانم قجر، خانم محبوبه عباس‌قلی زاده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان بودند. ایشون عنوان سخنرانیشون بررسی استراتژی‌های برون رفت از بحران در جنبش زنان بوده. گویا خانم عباس‌قلی زاده، همونطور که شما قبلا هم اشاره کردید، مستقیما به جنبش زنان در ایران و مسائل و مشکلات اون پرداختند. خانم قجر، آیا میشه سخنرانی خانم عباس‌قلی زاده رو نوعی افشاگری علیه جنبش زنان دونست یا خیر؟
این سخنرانی ایشون بسیار بسیار با استقبال روبرو شد و همچنین نقد. نگاهی به درون بود و در واقع خیلی سازنده میتونه باشه اگر توجه مثبت بهش باشه. ایشون در واقع بحرانی که بعد از جنبش سبز شامل حال جنبش زنان در ایران بود، به رغم هر توفیقی که به دست آورده بودن، و به دو دلیل مربوط میدونستن. یکی سرکوبی که در واقع در ایران برای جنبش زنان و فعالان اونها به وقوع پیوست که تاثیر بر ساختار شبکه‌ای اون زمان جنبش زنان داشت. یکی هم خود جنبش سبز بود که در واقع جنبش خیلی وسیع بود که طیف‌های مختلف مردم رو در پوشش خودش می‌گرفت و باعث شد به نقل قول مستقیم خانم محبوبه عباس‌قلی، نورافکن‌ها از جنبش زنان برداشته شد و در واقع به سطح وسیع‌تری در بر بگیره. ایشون یه نقد در واقع ذاتی جنبش زنان رو داشتن که نشانه‌های جنسیتی برای این بحران داشتن، مثل اینکه عدم پرداخت به تجاوزهای جنسی که در جامعه خب نمود خیلی زیادی داشت، یا خود سنگسار، مسئله سنگسار که خب نتونستن خیلی روش مانور بدن و دستشون خارج شد، یا اینکه 8 مارس که با اینکه روز کارگر که قبل از 8 مارس هست خیلی خوب برگزار شد، اما 8 مارس نتونستن به هر حال یک حضور خیلی چشمگیری داشته باشن. و این کمبودهایی که در واقع ناشی از سهل‌انگاری باعث شده که حضور جنبش زنان بسیار کم رنگ‌تر بشه نسبت به قبل از انتخابات.
اینطور که در خبرهای منتشر شده در مورد 21مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران اومده، میزگرد پایانی این کنفرانس به موضوع راهکارها و چشم‌اندازها اختصاص داشته. در این میزگرد خانم آزاده دواچی، خانم پروین ثقفی، خانم لیلا دانش و خانم محبوبه عباس‌قلی زاده حضور داشتند. خانم قجر، برای ما میگید که در این میزگرد پایانی چه گذشت؟
میزگرد پایانی در واقع دو بخش بود. در واقع خانم آزاده دواچی و خانم محبوبه عباس‌قلی که به موضوع جنبش زنان، بحران‌ها و استراتژی و تاکتیک‌های برون رفت از این بحران پرداختند، و خانم پروین ثقفی و خانم لیلا دانش که خب افرادی بودند که فعالیت خودشون با فعالیت سیاسی از ایران شروع کرده بودند و در واقع چپ بودند و بیشتر روی نکته چپ‌ها و خصوصیاتشون، تاریخچه‌شون و شکل‌گیری اونها پافشاری می‌کردن. صحبت‌های خانم عباس‌خلیزاده و خانم آزاده دواچی یک نقد ذاتی بود و پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات و این کاستی‌ها برای رسیدن به هدف، در واقع هدف اصلی جنبش زنان و فعالان حقوق زنان در ایران. اما بحث خانم پروین ثقفی بیشتر به تاریخچه چپ ها اشاره داشت که از سوی حضار هم خیلی با نقد روبرو شدن، چون خب اصلا با عنوان صحبت های ایشون اصلا همخونه نداشتن. ایشون قرار بودش در مورد بررسی موقعیت جنبش زنان ایرانی از دیدگاه چپ صحبت کنن. خانم لیلا دانش هم که در واقع دو چالش پیش رو رو عنوان کردن و ایشون هم با نقد کمپین گفتن که کمپین ایران، کمپین یک میلیون امضای ایران خواستار کشف حجاب اقلیت ها شده و به رهبران و اسلامیست ها مشروعیت بیشتر داده. خب این هم از طرف اعضای کمپین با اعتراض روبرو شد، در کمپین اصلا اشاره به این موضوع نشده بوده، اما ایشون عنوان کردن که کمپین خودش پایه‌گذار تبعیض میان خود زنان هست.
96 این برنامه صدای دیگر هم به پایان رسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.